معتقد هستیم به این که انسان به صورت لایتناها آفریده شده، یعنی در انسان آرمان لایتناها هست، یعنی هر وضعی که داشته باشد باز برتر و بالاترش میخواد و هر وضعی داشته باشه باز برتر و بالاترش میخواد. روی یک اصلی که در قرآن هم هست و یک ریشه علمی و فلسفی دقیقی هم دارد این است که انسان تنها با رسیدن به خداست و کمال مطلق الهی است که دیگر حالت بیزاری در او به وجود نمیاد و میل به این که از اونجا دور بشود در او پیدا نمی شود. الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن قلوب به الله. هر چی دیگه داشته باشد به دلیل این که کمال لایتناها میخواد باز بیشترش میخواد، باز بیشترش میخواد، باز بیشترش میخواد. حتی این مسیرهای این که انسانها در قدرت طلبی و یا در مثلا ثروت طلبی به این حالت میرسن که هر چه ثروت جمع کنن باز بیشترش میخوان جمع کنن، باز اگه اون بیشترش هم گیر بیاد باز بیشترش. در قدرت طلبی هم همین جوره. این مسیر انحرافی همون کمال خواهی انسانه. این نظر نظر درستی است، ولی دیگران اینجور نظر نمیدن که انسان به ذات آرمان خواه است. میگن انسان باید در مقابل ضد خودش قرار بگیرد، همیشه ضدی باید در حالی که ضدش رو نفی میکنه به اون این نفی میکنه بدون اینکه خودش کمال رو بخواد مرحله کمال بارتر میغلطه. این فکر فکر الهی است، فکر آرمان خواهی. اگه برای انسان ما اصالت قائل باشیم که در کتاب ذره بیم امتحان آقای مهندس بازرگانی را خوب تحلیل کردن و خوب بیان کردن، این فکر الهی است. اما اون کم تکامل دیالکتیکی میخواد بگه آقا طبیعت مسیر کمال خواهی رو طی نمی کنه، جامعه مسیر کمال خواهی رو طی نمی کنه، انسان مسیر کمال خواهی رو طی نمی کنه. یعنی در انسان این گرایش به سوی کمال نیست، بلکه اون چی که وجود دارد و ناموس طبیعت است جنگیدن اجداد با یک دیگر. ولی این جنگیدن اجداد با یک دیگر خود به خود بدون اینکه اینها مرحله عالی تر رو بخوان خود به خود میغلطه به مرحله عالی تر. این تز آنتیتز سنتز اینجور است، نه اینکه تز به سوی سنتز حرکت میکنه. حرف ما این است، ما یه وقت ما میگیم اگر شی سه مرحله رو طی میکند اون مرحله اول از اول به سوی مرحله آخر یعنی جهتدار است، یه حرکت جهتدار طی میکنه، حرکت میکند به سوی اون مرحله عالی تر. این نظریه الهی تکامله و اینه که اینجا بیان کردن این نظریه است که ما قبول داریم، یعنی منطبق با این نظریه است که ما قبول داریم. یه کسی میگه آقا از جهتداری در حرکت های تکاملی وجود نداره، مثل جهت معنی نداره، این که وجود دارد زدش در درونش وجود پیدا میکنه، این زد فقط کار جنگیدن با اینه، میخواد این از این ببره. بعد از این که مدتی با یک دیگر جنگیدن حالت سومی به طور خود به خود و قهری پیدا میشود که اون مرحله بعد خود به خود کامل تر از مرحله بعدی، یعنی کمال پیدا میشود بدون این که اون ناقص اون کامل را خواسته باشد، به صورت ناخواسته پیدا میشود. ما اون تزه داریم نفی میکنیم، شما اینه که اینجا بیان کردید تزه ما را تایید کردید.
عده‌ای از برادران کاروانی برای بررسی وضعیت مناطق سیستان و بلوچستان و عرضه کردن خدمات پزشکی و اقتصادی تشکیل دادم. شدیداً نیازمند چند پزشک برای مدت یک هفته می باشد. همکاری داوطلبانه برادران پزشک ما گام مثبتی در جهت وارد کردن انقلاب به دوران سازندگی و انتقال آن به روستاها مناطق دور افتاده و از هر نقطه نظر نیازمند خواهد بود. خواهشمند است داوطلبی با شماره تلفن‌های 27 37 74 بنی اسدی، 75 89 26 آقای لواسانی، یک دفعه دیگه 27 37 74 آقای بنی اسدی، 75 89 26 آقای لواسانی. مسئله آزادی که طرح شد با توجه به آیه لا اکراه فی الدین چه وضعی پیدا می‌کند؟ لطفاً در این مورد توضیحاتی بیان فرمایید.
آیه لا اکراه الدین که تأیید آزادی است نه نفی آزادی. پس یه چیز دیگری باید میگفتید. اگر ما میگفتید مثلا که در اسلام آزادی نیست، شما باید میگفتید با توجه به آیه لا اکراه الدین شما چی میگید؟ من که میگم در اسلام آزادی هست، وقت میگه درست نیست این سوال که با توجه به لا اکراه فی الدین. اگر ال اکراه فی الدین میگوید باید شما این سوال رو میگردید. بله قد تبین رشد من الغی. بله میگه که به دلیل این که راه از چاه روشن است، توجه کردید، احتیاجی به اجبار نیست. یه وقت هست که ببینید اجبار در مرحله عقیده نیست، ولی در مرحله از بین بردن موانع آزادی هست. چطور؟ فرض کنید شما که یعنی اجبار برای ایجاد کردن آزادی هست. مثلا یک رژیمی حکومت میکنه، یک نظامی حکومت میکنه که با حکومت ظالمانه این نظام هیچ فکری را اجازه نمیدهند که ما عزبه داریم. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا با زور باید این نظام حاکم را برداریم تا مردم بتوانن آزادانه را خودشون انتخاب بکنن، تا قد تبین رشد من الغی آشکار بشه، تا آشکار بشه که راه چیز چاه چیز. وقتی که مردم را در یه وضعی نگه می‌دارن و مردم خیال میکنن جز همین راهی که اینها میروند راه دیگری وجود ندارد، باید به اجبار اون وضع را عوض کرد و برای مردم حالتی ایجاد کرد که دو راه را در مقابل خودشون ببینن انتخاب کنن. قرآن میگوید حالا که ما در مدینه هستیم، چون آیه در مدینه نازل شد، حالا که ما در مدینه هستیم، حالا که ما در اینجا آزادی داریم، حالا که ما عقاید خودمون را آزادانه میتوانیم تبلیغ بکنیم، ما دیگه نباید کسی را در این زمینه اجبار بکنیم. چون این شأن نزول این آیه این است که مسلمینی که در مدینه بودن، یعنی انصار که قبلا خودشون بت‌پرست بودن و بی سواد بودن، در جوار یهودی های مدینه بودن. یهودی ها نسبت اینها مردم به اصطلاح با فرهنگ و با سواد اینها بودن. اینها گاهی وقتا و اهل کتاب بودن و زمنان هم میدونن دعا میدادن، جادوگری میکردن، این کارا میکردن. مردم بت‌پرست به اینها در این حال یک نوع اعتقادی هم داشتن. گاهی وقتا بچه هاشون رو از کوچیکی میفرستادن در خانه یهودی ها که در اونجا با سواد بشن، تربیت بشن، و اینها علاقمند میشدن و مذهب یهود را میگرفتن. این چیزی بعد که اسلام آمد در مدینه و مردم مدینه مسلمان شدن، بسیاری از اون بچه ها که در خانه یهودی ها پرورش پیدا کرده بودن علاقمند به اینها بودن، و وقتی که قرار شد یهودی ها جلای وطن کنن و از مدینه برون، اینا گفتن ما با همین ها میریم، ما به خانه شما نمیریم. پدران اینها آمدن به پیغمبر تقاضا کردن، گفتن تکلیف ما با این بچه ها چیست؟ ما میتوانیم اینا رو مجبور بکنیم به این که بمانن و اسلام انتخاب بکنن؟ فرمود نه. این آیه اینجا نازل شد، لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی، اجباری نیست، راه راست از راه کج آشکار است. شما اسلام را بچه‌هاتون عرضه بدارید، مایل بودن اسلام را انتخاب بکنن، مایل هم نبودن انتخاب بکنن، خواستن هم را یهودی ها برن.
آری اسلام وسیله نیز برای انقلاب است. من مبارزه در راه انقلاب، این صحیح است، ولی انقلاب به معنا و مفهوم واقعی، یعنی انسان واقعا دگرگون و منقلب شود و مرتب از حالت پست به حالت عالی و از عالی به عالی تر دگرگون شود، و این حالت انقلابی و از درون تحول و انقلاب دائمی پیدا کردن یک اصل مورد تایید اسلام است.
اینجا ایشان همون تکامل را به صورت انقلاب ذکر کردن که من قبول دارم. انقلاب به معنای این که از یه درجه دانی به من درجه عالی رفتن، که این اسمش مبارزه نیست، بس هر مبارزه بود. اسلام انقلابی به انقلاب اسلامی ترز کردن این بود که اسلام انقلابی را افرادی به این شکل مطرح می‌کنند که اسلام یک هدف بیشتر ندارد، به اون مبارزه است، و مقصودشون هم از مبارزه، یعنی مبارزه یک گروه با گروه دیگر. توجه کردید؟ این را خواستم عرض بکنم که نه، در اسلام مبارزه گروهی با گروه دیگر، گروه مبارزه با گروه ستمگر در اسلام وجود دارد، ولی این معناش نیست که دیگه اسلام جز این چیزی نیست، جز مبارزه با گروهی با گروهی چیزی نیست. من این انکار کردم، بلا اون تعبیر شما از انقلاب کردید از مرحله دانی تر به مرحله بالاتر رفتن، من حدی ندارم، اون تکامل است.
مذهب تشیع منحصرا انقلابی است. یا اسلام دین مبارزه است، یا اسلام دین مبارزه است. پس چرا سایر فرق اسلامی انقلابی نیست؟
عرض کنم که سایر فرق اسلامی را نمی شود که اون قدرها هم زیاد محکوم کرد به دلیل اینکه یه حرکت ها و یه لحظت های اسلامی انقلابی همین الان در همه کشورهای اسلامی وجود داره. این شما الان برید در ترکیه الان یکم چه حرکتی در میان گروهی وجود داره و گروه خوبی هم هست، در افغانستان خودمون الان وجود داره، یعنی افغانستان همسایه همون خودمون این همسایه همون ارز کنم که من اگر بگم افغانستان خودمون حقم دارم چون ما همسایه افغانستان هستیم، ما اهل فریمان هستیم، در مرز افغانستان هستیم. اگر بگم افغانستان خودمون، من خودم در فریمان الان احساس میکردم، الان افغانستان که نزدیک ما هست. بله آقا ارز کنم که در کشورهای عربی و شما در مصر از که نهضت اسلامی وجود داشت، نهضت اخوان المسلمین در ابتدای خودش، الانش هم ما انکار نمی کنیم اگر چه با خلوص و صفای اولی خودش باقی نمونده، یک نهضت اسلامی انقلابی. شیخ حسن بنا که مؤسس این اخوان المسلمین بود بسیار بسیار مرد با ارزشی بود و یک حرکت انقلابی بسیار عالی در مصر به وجود آمد که این در سایر کشورهای اسلامی است. ما در کتابها در مقالات اطلاعات متاسفانه ضعیفه و در این زمینه چه خوب مطالعه بشه. الان در اندونزی یک نهضت اسلامی قوی وجود داره، در همین فیلیپین نهضت اسلامی وجود داره، در تقریبا کمیش در همه کشورهای اسلامی نهضت اسلامی وجود داره. ولی علت این که در هیچ کشوری نهضت اسلامی به قوت و نیرومندی نهضت اسلامی که در ایران وجود پیدا کرد و در گذشته هم همینجور بوده، یعنی نهضت‌هایی با عمق و قوت نهضت‌های اسلامی که در ایران پیدا شده و در شیعه پیدا شده در اونجا دیگه پیدا نشده، یعنی نهضتی با عمق نهضت تنباکو در جدیه ما سراغ نداریم، یا نهضتی قبیل نهضت مشروطیت که یک رژیمی را به رژیم دیگری تبدیل کرد، یا در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم بدونیم که روحانیت در اینجا سهم خیلی عظیمی داشت. عرض کنم که نهضت استقلال عراق، نهضت استقلال عراق، استقلال عراق مدیون نهضت اسلامی عراق است، برابری مرحوم آیت الله مرزا محمد تقی شیرازی تا برسیم به نهضت اخیریه. البته در شیعه به دو دلیل، یک دلیل این که خب شیعه با اسلام واقعی نزدیکتر از اهل تسنن، یعنی در شیعه انحراف از اسلام خیلی کمتر است تا چیز، البته در شیعه اصلی که هیچ انحرافی نیست، مقصودم این تشیعی است که امروز در دست ما هست. یک نفر انگلیسی ظاهرن که مسلمان شده، آقایانی که در چیز بودن، آقای دکتر یزدی که اینجا هستن او رو بهتر از من میشناسن، برحال من کتابش رو خودم خودش رو میشناسن، در این کتاب هم این موضوع رو خوب تشریح کرده. این مسئله است که روحانیت در شیعه از ابتدا مستقل از دستگاه های حکومتی بوده و شیعه هیچ وقت نپذیرفته این اصل را که اول الامر را بر هر حاکمی تطبیق بکنند. آیه قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اول الامر منکم، شیعه از اول خلفای بناحق را اول الامر نداند، یعنی ولایت امر اونها را انکار کرد و تشیع از اساس و روحانیت شیعه از اساس بر انکار حقانیت این حکومت‌های موجود است. در نتیجه روحانیت در شیعه نهاد متکی به مردم بوده، همیشه از بودجه مردم ارتزاق کرده نه از بودجه دولت، از دولت هیچ وقت ابلاغ نگرفته. شخصیت‌های خیلی بزرگی در جلسه پیشم دارن عرض کردم، شخصیت‌های شاید نگفته باشم یادم نیست، شخصیت‌های بزرگی در میان اهل تسنن بودن اما نظام اجتماعیشون اقتضا می‌کرد که اینا زیر بلیط حکام باشن. مردی مثل شیخ محمد عبدو جامعه که او را قبول می‌کرد که خدیو عباس ابلاغ مفتی بودنش رو صادر بکنه. شیخ محمود شلتوت در زمان ما که واقعا مرد بزرگی بوده و به شیعه هم خیلی خدمت کرده، اگه عبدالناصر بهش ابلاغ نمیداد که کسی قبول نمیکرد اونا به عنوان یک مفتی. تو اتاق دفترش هم که نشسته بود عکس عبدالناصر بالا سرش بود، مثل یه نوکر دولت بود، یعنی حتی اکثر ارزشی که داشت تو مجالس هم اگر وارد میشد تا تو مجالس رسمی اگر وارد میشد حد اکثر این بود که همردیف رئیس دیوان عالی کشور بنشینند یا همردیف مثلا دادستان کل کشور بیاد بنشینه. در صورتی که شما میدید حتی در همین دوره‌های اخیر یه پیشنماد تهران اگر هزار زحمت می‌خواستن که در مجلس مرسی سپهسالار که شاه نشسته برای پرنشاب بنشینه نمیره بنشینه، چون اگه میره بنشینه تو مردم خرد میشد. یعنی اساس بر تشیع بر استقلال روحانیت است و هر وقت روحانیین با دستگاه های سلطنت و حکومت اینها نزدیک شدن به زمین خوردن. روحانیت به حکم این که استقلال داشت میتوانست در مقابل حکومت ها ایستادگی بکنه، ولی روحانیت های اهل تسنن به حکم وابستگیش نمیتوانست در مقابل حکومت ها ایستادگی بکنه. نهضت های اسلامی در غیر شیعه شاید اغلب از میان غیر روحانیین برخواسته، ولی در شیعه اغلب رهبریش با روحانیین بوده. پس این جهت بوده که این فرق از میان نهضت ما به
نظر میاد. نمی‌خوام توضیح بدم. خسته شدم.
خسته کردیم، نه خسته شدیم.
حاکم مرحله اسلام احزاب اشتراکی را تهدید می‌نماید.
مخصوص احزاب اشتراکی نمی‌دونم.
مثل کمونیست و آتاریست.
من درست مقصود نفهمیدم. میگن تا چقدر اسلام احزاب اشتراکی رو تأیید میکنه؟ احزاب یعنی هر عقیده ای مادامی که در مسیر یک عقیده حرکت میکنه و با از روی صداقت در مسیر عقیده خودش حرکت میکنه، هر کی میخواد باشه از نظر اسلام مقابله باشه. این حرف کلیه بده. هر فردی، هر گروهی، هر حزبی مادامی که در مسیر یک فکر از روی صداقت در مسیر همون فکر حرکت بکنه، این در جامعه اسلامی پذیرفته است. یعنی جامعه اسلامی با اون مبارزه میکنه، ولی مبارزه فرهنگی، مبارزه فکری، نه مبارزه نظامی. ولی اگر گروهی، ولی حزب اسلامی هم بخواد باشه، نه حزب اشتراکی به تعبیر اینجا، اگر حزب اسلامی باشه ایدئولوژی اسلامی را مطرح بکنه، اساسنامه‌اش هم بر اساس اسلام باشه، ولی در اون کار خود صداقت نداره، دروغ میگه، همون اسلام را وظیفه اقفال مردم قرار داده، نه این معنی نداره آزاد باشه.
سوالات اجازه بدید من آقای معذرت بخوام. سوالات زیاده ان شاء الله بقیه‌اش در جلسه بعد حتما.
سوال بود که اسلام چیز رو تأیید میکنه، شما فرمودید میپذیره، پذیرفته است، ولی نه فرمودید
تأیید میکنه. تأیید میکنه یعنی چه؟ مقصود شما از تأیید کردن یعنی؟
سوال
نکردم.
سوال این بود که چه احزابی رو اسلام تأیید میکنه در صورتی که شما فرمودید میپذیره؟
میگه چه احزاب اشتراکی، چه احزاب اشتراکی. تأیید به معنای این که مهر تأیید بهش بزنه، یعنی میگه من قبول دارم، معناش اینه اساسنامه‌ش قبول دارم، معناش اینه تزش قبول دارم. مسلم اسلام اون حزبی را قبول میکند که اساسنامه‌ش و مرامش منطبق با خودش باشه، غیر اون تأیید نمیکنه. این شک نداره در مثلا نمیتونه که یه فکری که بر ضد فکر خودش و بر ضد ایدئولوژی خودش هست مهر تأیید روی اون بزنه. پس صحبت پذیرفتن هست، یعنی صحبت این که ترد نکردن به زور هست. صحبت این هر حزبی، هر مرامی، مادامی که در مرام خودش، در فکر خودش صداقت داره، از روی عقیده، از روی ایمان حرفی رو میزنه، یعنی حقیقت جوست، ولو از نظر اسلام منحرف شده اما حقیقت جوست، از نظر اسلام حقیقت جو، عاقبتش به خیره. چون بلدین جاهدو فینال نهدین ناهم سوالانا، در واقع اینه. من واقعا معتقدم هر فردی، هر گروهی، هر مرامی، هر فکری، هر مذهبی داشته باشن، اگر اون فکر اون مذهب رو از روی صداقت بپذیرن و واقعا روی همون حس حقیقت جویی دنبال او برون، عاقبتشون بخیره، یا در همین دنیا خدا اونها رو هدایت میکنه، و اگر احیانا در مسیر حقیقت جویی از دنیا برون، در اون دنیا هم خدای متعال اونها را که معذب نمی کنه هیچی، بسا هست که مقام خوبی هم داشته باشن. در عدل الهی من این مطلب را در بخش آخر عدل الهی هم این مسئله را من مطرح کردم.